19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم همه ما رو در رادیو فردا هم پذیرا باشید. سلام گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید. به مجله شامگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبانی از شما رو در این مجله عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم مهران کریمی، میکروفون رو در اختیارش بگذاریم و از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان آگاه بشیم.
سپاس از شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همزمان با نشست سران ناتو در واشنگتن، 5 کشور عضو این ائتلاف نظامی با انتشار بیانیه مشترک بر لزوم تقویت توان پدافند هوایی اوکراین تاکید کردند. رهبران آمریکا، آلمان، هلند، ایتالیا و رومانی در این بیانیه متحد شدند که در ماه‌های پیش رو ده‌ها سامانه پدافند هوایی دیگر و همچنین قطعات مورد نیاز پدافندی را در اختیار اوکراین قرار می‌دهند. این کمک‌ها از جمله شامل سامانه موشکی پاتریوت و تجهیزات مربوط به آن خواهد بود. وزیر دفاع اسرائیل میگوید در جریان حملات ارتش این کشور به نوار غزه در طول 9 ماه گذشته 60% از شبه نظامیان گروه افراطی حماس کشته یا زخمی شدند. به ادعای یوآف گالانت، بخش عمده 24 گردان عملیاتی شاخه نظامی حماس هم متلاشی شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. در تحول دیگر، ارتش اسرائیل با ریختن هزاران اعلامیه بر فراز شهر غزه از همه ساکنان این شهر خواسته که به دلیل تشدید درگیری ها این شهر را ترک کنند. در این اعلامیه ها مسیرهای خروج از شهر به سمت مناطق امن‌تر در جنوب مشخص شده و تاکید شده که کل منطقه شهری غزه همچنان یک منطقه جنگی خطرناک است. در ایران یک عضو هیئت رئیسه مجلس تاریخ تحلیف مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران را سه‌شنبه 9 مرداد اعلام کرد. مجتبی یوسفی تاکید کرد که بر اساس قانون مراسم تحلیف پس از برگزاری مراسم تنفیذ از سوی رهبر جمهوری اسلامی و با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری برگزار خواهد شد. در همین حال علی نجفی نماینده مسعود پزشکیان در کمیته بین الملل ستاد برگزاری مراسم تحلیف هم از آغاز روند بررسی و دعوت از میهمانهای خارجی در سطوح دولتی و پارلمانی خبر داد. به گفته آقای نجفی هنوز تعداد مقامات خارجی شرکت کننده در این مراسم قطعی نشده. سخنگوی قوای قضاییه ایران از احضار 100 نفر به اتهام تخلف انتخاباتی خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر 500 حساب اینستاگرام و 2 کانال تلگرام هم متخلف تشخیص داده شده و برایشان تشکیل پرونده شده است. سخنگوی قوای قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به اسامی و جزئیات تنها گفت این صفحات و کانال ها سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند. 16 زن محبوس در زندان اوین صدور و حکم اعدام علیه شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کرده و هشدار دادند که این حکم میتواند مقدمه‌ای برای احکام سنگین بعدی باشد. بر اساس بیانیه این زندانیان سیاسی، هدف از صدور این حکم به گفته آنان خفه کردن صدای اعتراض و مطالبه گری بود است. نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، ویدا ربانی و سپیده قلیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. شریفه محمدی فعال کارگری آذر ماه سال گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب رشت هفته گذشته او را به اتهام بغید به اعدام محکوم کرد. در همین حال 55 تن از زندانیان مرد و زن در زندان اوین اعلام کردند که در اعتراض به صدور این حکم فردا پنجشنبه اعتصاب قضا خواهند کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. جو بایدن در آغاز نشست سه روزه سران ناتو تاکید کرد که پوتین در اوکراین پیروز نخواهد شد.
شاید در لفظ‌بازی ها و در مقابل دوربین های تلویزیون زیاد صحبت از چین نشه، اما مطمئناً چین هم به عنوان یک موضوعیه که به نظرم بعد از موضوع اوکراین دومین موضوعیه که تهدید علیه ناتو قلم داد میشه و در موردش صحبت خواهد شد.
حکم تنفیذ مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده است.
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد، یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نشست سران ناتو شامگاه گذشته در واشنگتن آغاز شد و رئیس جمهوری آمریکا در مراسم گشایش این نشست تاکید کرد که اوکراین در برابر تجاوز روسیه عقب نشینی نخواهد کرد. او گفت: ما می‌دانیم که ولادیمیر پوتین با اوکراین بسنده نخواهد کرد، اما اشتباه نکنید. اوکراین می‌تواند پوتین را متوقف کند و این کار را هم خواهد کرد. همزمان با این نشست، 5 عضو این ائتلاف نظامی با انتشار بیانیه مشترک بر لزوم تقویت توان پدافند هوایی اوکراین تاکید کردند. رهبران آمریکا، آلمان، هلند، ایتالیا و رومانی در این بیانیه متعهد شدند که در ماه‌های پیش رو ده‌ها سامانه پدافند هوایی دیگر و همچنین قطعات مورد نیاز پدافندی رو در اختیار اوکراین قرار بدن. در رابطه با مسائل مهم مطرح در این نشست با محمد قائدی، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو کردیم.
موضوعات مهمی که وجود داشته بحث بودجه بوده، بحث پیوستن اوکراین به ناتو بوده، بحث مقابله با روسیه و چین بوده و یک بخشی از دیروز هم معطوف به این بود که آقای بایدن در خصوص موضوع سیاست داخلی بتونه قدرت نمایی کنه. البته که موضوعات فرعی هم وجود داشته، مثلا موضوعات مرتبط با جنگ سایبری یا موضوعات تغییرات آب و هوایی، اما اونها به نظر من بعد از 5 موضوعی که من عرض کردم. در خصوص موضوع بایدن در نظر داشته باشید که بعد از آخرین مناظره‌ای که بایدن با ترامپ انجام داد، یک تصویر ضعیف از بایدن در آمریکا ایجاد شد. بسیاری از همکاران آقای بایدن در حزب دموکرات دارن تلاش میکنن برای اینکه بایدن رو راضی کنن به اینکه کناره‌گیری کنه. دیروز یک فرصتی بود برای اینکه بایدن نشون بده که همچنان رهبریه که قدرتمنده، به هوش توانایی‌هاش رو نشون بده.
آقای قائدی، رئیس جمهوری آمریکا در مراسم گشایش این نشست تاکید کرد که اوکراین در برابر تجاوز روسیه عقب نشینی نخواهد کرد، که حاکی از حمایت بی‌دریغ آمریکا از اوکراین. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که مرکز ثقل این نشست اوکراین خواهد بود و همچنین 5 عضو ناتو هم اعلام کردند که سامانه‌های جدید پدافند هوایی در اختیار اوکراین می‌ذارند که یکی از آنها خود آمریکاست. شما تصور می‌کنید اوکراین تا چه حد در این نشست اهمیت ویژه داره؟
به نظر میاد که اوکراین مهمترین موضوعیه که در محور مذاکرات این جلسه ناتو هست، اما اگر که نگاهی کنیم به بیانیه پایانی نشست قبلی ناتو یا به متن‌هایی که در داخل ناتو در طول این یک سال به عنوان اسناد ناتو تولید شده، می‌بینیم که اسم چین هم بسیار زیاد برده شده. شاید در لفظ‌بازی‌ها و در مقابل دوربین‌های تلویزیون زیاد صحبت از چین نشه، اما مطمئناً چین هم به عنوان یک موضوعیه که به نظرم بعد از موضوع اوکراین دومین موضوعیه که تهدید علیه ناتو قلم داد میشه و در موردش صحبت خواهد شد.
خب شما از چین گفتید، اما روسیه هم در این ماجرا میتونه دخیل باشه وقتی که پای اوکراین در میان هست.
درست، به این دلیل تاکید بسیار زیادی بر اوکراین هست، به این جهت که یک نگرانی وجود داره، اون همین که اگر که آقای ترامپ در آمریکا بر سر کار بیاد، کمک‌های به ناتو رو تضعیف کنه یا قطع کنه، یا کمک‌هایی که به اوکراین میشه از طرف ناتو اینها رو تضعیف کنه. و به این دلیل که تاکید زیادی میشه برای اینکه یک صندوق ایجاد بشه در ناتو که اگر که رئیس جمهور دیگه‌ای در آمریکا هم بر سر کار اومد، ناتو با یک بودجه نزدیک به 107 میلیارد دلار همچنان بتونه در طول 5 سال آینده به شکل سالانه به اوکراین کمک کنه، برای اینکه این تهدیدی که از جانب روسیه متوجه اروپا هست رو یک مقدار تضعیفش کنن.
آقای قائدی، در مورد بودجه، الان ناتو شامل 32 کشوره که 9 کشور از پرداخت 2% کمک به ناتو سر باز زدن و آمریکا هم قبلا نسبت به پرداخت این بودجه در زمان دونالد ترامپ مشکلاتی رو ایجاد کرده بود. الان وضعیت بودجه چه هست و اون کشورهایی که این بودجه رو پرداخت نمی کنن علت و دلیلشون چیه؟
خب ببینید، بر اساس توافقات ناتو هر کشوری باید 2% تولید ناخالص داخلی خودش رو به بودجه دفاعیش اختصاص بده. یک چیز نزدیک به 5 کشور هستن که دارن این 2% رو اختصاص میدن. نزدیک 17 کشور هستن که اینا بیش از 2%، یعنی مثلا لهستان داره نزدیک به 4%، آمریکا 3.5% و یونان نزدیک به 3% از تولید ناخالص داخلیش رو صرف هزینه‌های دفاعیش میکنه. این کشورهایی که اون 2% رو پرداخت نمی‌کنن مثلا ایتالیا هست، کانادا هست، بلژیک هست، لوکسامبورگ هست، اسپانیا هست و بزرگترینشون هم کانادا هست. دلایل مختلفی دارن، اما مثلا در مورد کیس کانادا به نظرم دو دلیل وجود داره. یکی اینکه به جهت تاریخی کانادا همیشه احساس کرده که چتر حمایت هسته‌ای آمریکا و انگلیس بر سرش هست و به دلیل فاصله‌ای که از اروپا داشته یک مقدار از بحران‌ها و از اون شکلی که اروپا از طرف روسیه احساس تهدید می‌کنه، کانادا این نگرانی‌ها رو نداره و بنابراین این دلیل رو نمی‌بینه که بخواد مثل اروپا 2% یا بالاتر از اون رو اختصاص بده. و دلیل دیگه هم سیاست داخلی کانادا، یعنی دو حزب سیاسی لیبرال و محافظه‌کار در کانادا هر دو موافق این هستن که اولویت بندی بیشتری بر روی نظام تامین اجتماعی بشه و بودجه که الان داره کانادا میده چیزی نزدیک به 20 میلیارد دلار آمریکا به نظر اینها این کفایت می‌کنه. البته که آقای جاستین ترودو تحت فشار بسیار زیادی هست، از یک بخشی از پلتفرم‌های بین‌المللی کانادا کنار گذاشته شده، مثلا آکس یا گفتگوهای بین آمریکا و کشورهای اقیانوسیه کنار گذاشته شده و با توجه به این فشاری که هست آقای ترودو قول داده که تا سال 2030 چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار کانادا همچنان خیلی کمتر از 2% خواهد بود به بودجه دفاعی اختصاص بده.
در نهایت این ماجرای عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو به کجا خواهد رسید؟
قول‌های زیادی به اوکراین داده میشه، در مورد این لفظ‌بازی‌های زیادی وجود داره، اما من میتونم با اطمینان بگم که اوکراین حداقل در طول سال‌های آینده به ناتو نخواهد پیوست. ماده 5 ناتو دلالت بر این داره که اگر حمله به یک کشوری بشه همه کشورهای عضو ناتو، یعنی هر 32 کشور، باید در دفاع از اون کشوری که مورد حمله قرار گرفته وارد جنگ با متجاوز بشن. این چیزی نیست که 32 کشور ناتو بخوان که با روسیه وارد جنگ بشن، مضاف بر این که یکی از شروط برای ورود به ناتو اینه که اون کشور درگیر یک بحران بین‌المللی در مرزهاش نباشه. الان اوکراین درگیر یک جنگی هست، هم در مرزهای شرقش، هم از طرف شمال و خارکیف، و همین که کریمه هم اشغال شده. بنابراین اساساً شرط ورود به ناتو رو نداره و اگر هم یک زمانی این موضوع بحران بین‌المللی در مرزهاش برطرف بشه، کشورهای مثل مجارستان یا لهستان اینا حاضر نیستن به خاطر اوکراین با کشوری مثل روسیه سرشاخ بشن. بنابراین من اینها رو به عنوان قول‌های دلخوشکنک بیشتر می‌بینم و خیلی عملی نمی‌بینم.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آغاز نشست سران ناتو شب گذشته با تأکید بر پیروزی اوکراین در جنگ گفت: ما می‌دانیم که ولادیمیر پوتین به اوکراین بسنده نخواهد کرد، اما اشتباه نکنید، اوکراین می‌تواند ولادیمیر پوتین را متوقف کند و این کار را هم خواهد کرد. در مورد اجلاس ناتو از محمد قائدی تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی می‌کنید و بشنوید که سخنگوی کاخ سفید جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال سوء استفاده از اعتراضات مرتبط با جنگ غزه در ایالات متحده است و این رفتار را غیر قابل قبول دانست. هانا کاویانی از رادیو فردا.
هشدار سخنگوی کاخ سفید ساعتی پس از آن داده شد که مدیر اطلاعات ملی آمریکا از فعالیت‌های سایبری ایران و سوء استفاده عوامل تهران از اعتراضات علیه اسرائیل در جنگ غزه خبر داد. کارین ژان‌پیر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت آزادی بیان امر حیاتی برای دموکراسی آمریکایی است، اما دولت همچنین وظیفه دارد به شهروندان در مورد عملیات نفوذ خارجی هشدار دهد. او گفت آمریکایی‌ها از تمام طیف‌های سیاسی با حسن نیت به دنبال بیان دیدگاه‌های مستقل خود در مورد درگیری در غزه بودند. ابراز آزادانه دیدگاه‌های مختلف تا زمانی که به صورت مسالمت‌آمیز انجام شود برای دموکراسی آمریکا ضروری است. سخنگوی کاخ سفید در این حال تاکید کرد که دولت ایالات متحده موظف است که به آمریکایی‌ها در مورد آنچه نفوذ شرورانه خارجی خواند هشدار دهد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به اتهام ایالات متحده واکنش نشان نداده است. ساعتی پیشتر از هشدار کاخ سفید، آوریل هاینز، مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه گفت ایالات متحده عوامل سایبری مرتبط با ایران را شناسایی کرده که به عنوان فعالان آنلاین به دنبال تشویق اعتراضات و حتی حمایت مالی از معترضان علیه جنگ غزه هستند. او با اشاره به شهادت خود در کنگره آمریکا در اردیبهشت ماه گفته است ایران به طور فزاینده‌ای در تلاش برای نفوذ تهاجمی و ایجاد اختلاف و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک آمریکا است. مدیر اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه خود به اقدامات تهران در انتخابات پیشین ایالات متحده اشاره کرد و گفت نیروهای سایبری ایران با استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و تهدید به فعالیت‌های سایبری و نفوذ خود ادامه می‌دهند و این احتمال وجود دارد که آنها با استفاده از سرویس‌های اطلاعاتی خود و همچنین اینفلوئنسرهای آنلاین مستقر در ایران به اعمال نفوذ ادامه دهند. خانم هاینز افزود جمهوری اسلامی ایران با استفاده از دفترچه راهنمایی که سالها دیگران نیز از آن استفاده کردند به دنبال فرصت طلبی در اعتراضات جاری در مورد جنگ غزه بوده است. اعتراضات دانشجویان در آمریکا که پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار دارد و وخیم شدن شرایط غیر نظامیان در این منطقه آغاز شد و برای هفته‌ها در آمریکا به شدت جریان داشت. رهبر جمهوری اسلامی ایران 10 خرداد ماه امسال در نامه‌ای به دانشجویان آمریکایی مخالف جنگ در نوار غزه آنها را بخشی از جبهه مقاومت معرفی کرد. جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های شبه نظامی وابسته به خود در سوریه، عراق، لبنان و یمن به عنوان محور مقاومت نام می‌برد که به اهداف و مواضع آمریکا و اسرائیل در منطقه حمله می‌کنند.
از هانا کاویانی می‌شنیدیم. حکم تنفیذ مسعود پزشکیان هنوز صادر نشده و برخی از منتقدان و اعضای دولت 13 میگویند نامه پزشکیان برای جلوگیری از عزل و نصب ها تا زمان استقرار دولت جدید موضوعیت قانونی ندارد. با روشن نبودن زمان تنفیذ و ابهام قانونی در این رابطه سخنگوی دولت 13 میگوید محمد مخبر معاون رئیس جمهور یا همان کفیل ریاست جمهوری در جلسه هیئت دولت تاکید کرده تا روز تحلیف همه با سرعتی مثل سرعت روز اول به فعالیت ادامه دهند. بیشتر بشنویم در همین مورد از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب منتظر تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبر جمهوری اسلامی است. تا حکمش تنفیذ نشود او نمیتواند رسما در مقام ریاست جمهوری کار خود را شروع کند. هرچند تغییر و تحولات و استخدام و جابجایی‌ها در آخرین روزها در بدنه دولت 13 موجب شده پزشکیان نامه‌ای به محمد مخبر معاون رئیس جمهور در دولت رئیسی بنویسد و از او بخواهد مصوبات دارای بار مالی را با او هماهنگ کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب همچنین از محمد مخبر خواسته از عقد و عملیاتی شدن قرارداد جدید و یا هر گونه عزل نصب و بکارگیری نیروی جدید جلوگیری کند. سولت مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت 13 که بر اساس اسناد رسانه‌های ایران بیشترین تحولات در همین چند روز گذشته در زیر مجموعه تحت مدیریت او صورت گرفته صبح چهارشنبه به خبرنگاران گفت
دولت مستقر آخرین لحظه‌ای که مسئولیت داره پاسخگوست، هم به مردم پاسخگوست، هم به مجلس پاسخگوست و هم به خود رئیس دولت. نامه‌ی مخبر در رابطه با دستگاه‌های اداری است. انتصاباتی که صورت گرفته است در شرکت‌هایی هستند که تابع مؤسسات عمومی هستند و در رابطه با نامه آقای پزشکیان هم که منتظر شده است باید از خودش سوال کنید که ببینن این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا مبنای حقوقی ندارد.
رسانه‌های داخلی ایران از جمله اقتصاد نیوز اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌دهد با وجود نامه محمد مخبر به دستگاه‌های اجرایی در 12 تیر ماه مبنی بر اجتناب از انتصاب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان، برخی دستگاه‌ها با تخلف از دستور سرپرست ریاست جمهوری همچنان احکام انتصاب امضا و ابلاغ می‌کنند. واکنش علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت 13 به نامه پزشکیان در روز چهارشنبه.
بالاخره درخواست رئیس جمهور منتخب هست. درسته که هنوز رئیس جمهور مستقر نشده و الان رئیس جمهور سرپرست ریاست جمهوری یعنی دکتر مخبر هستند، ولی بالاخره ایشون رأی از مردم آوردن، رئیس جمهور منتخب هستن. درخواستی رو از سرپرست وقت ریاست جمهوری داشتن. البته خب مفاد همین درخواست پیش از این یک ماه و نیم پیش از این خرداد ما آقای دکتر مخبر ابلاغ کرده بودن که تغییرات غیر ضروری اتفاق نیفته، انتصابات غیر ضروری اتفاق نیفته. خب بدیهیه، ببین مثلا وقتی کسی استعفا میده یه مشکلی پیدا میشه، طبیعتاً کار روال جاری امور رو نمیشه متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های اصولگرا از جمله رجانیوز که به نامزد شکست خورده انتخابات سعید جلیلی نزدیک است، در مطلبی انتقادی نوشت. نامه پزشکیان به مخبر نشان میدهد که او با اولویات اداری کشور هم آشنا نیست، چرا که رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیذ جایگاه حقوقی و قدرت قانونی ندارد. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا.
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه‌های دولت، یا که شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش. شما میدونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشید. از درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده، و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی خودم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سر ادامه پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس روز چهارشنبه گفته طبق برنامه ریزی ها مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب سه‌شنبه 9 مرداد ماه برگزار می شود. یوسفی همچنین گفته هنوز زمان برگزاری مراسم تنفیذ اعلام نشده، اما بر اساس گمان زنی ها این مراسم در نیمه اول مرداد برگزار می شود. بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور 2 هفته فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در ایران ورود موج گرمای شدید و افزایش دمای هوا و رسیدن آن به 40 و 50 درجه در برخی از شهرهای بزرگ به اعلام تعطیل شدن روز پنجشنبه در بسیاری از مناطق کشور منجر شده. مصرف برق روز سه‌شنبه به 77,000 مگاوات رسید و این روند صعودی در روزهای آینده هم ادامه خواهد یافت. جمشید زند گزارش می‌دهد.
با رسیدن دمای هوا به 50 درجه در برخی از شهرهای جنوبی کشور و هشدار ورود موج گرمای شدید به بیشتر مناطق، مقامات محلی در 13 استان همه دستگاه‌های اداری و بانک‌ها را در روز پنجشنبه تعطیل اعلام کردند. استان‌های مرکزی سیستان و بلوچستان، لرستان، زنجان، کرمان و کردستان از جمله استان‌هایی هستند که در روز پنجشنبه تعطیل خواهند بود. در استان خراسان جنوبی تعطیلی روزهای پنجشنبه تا نیمه شهریور ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه مصرف برق کل کشور به بیش از 77,000 مگاوات رسید و روند مصرف صعودی برق ادامه دارد. روز گذشته شرکت توانیر پیامک هشدار سراسری برای مشترکان ارسال کرد و روز چهارشنبه نیز برای تهران هشدار مصرف اعلام شد. مقامات مسئول از مردم خواستند از مصرف همزمان تجهیزات برقی خودداری کنند و دمای کولرهای گازی خود را به 24 درجه و کولر آبی را روی دور کند تنظیم کنند. اما مصرف خانگی تنها بخشی از دلیل قطعی برق در کشور است و در روزهای گذشته بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ هم تعطیل شدند. عباس جبار بارزی، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، به خبرگزاری اینا گفته است برق در تمامی شهرک‌های صنعتی از 15 خرداد تا 15 شهریور به مدت 2 روز در هفته تعطیل می شود. به گفته او قطعی 1 روزه برق از طرف وزارت نیرو اعلام می شود، ولی قطعی روز دوم از پیش تعیین نشده است و صاحبان صنایع از آن اطلاع ندارند. دمای هوا در بسیاری از شهرهای ایران به بالای 40 درجه رسیده و سازمان هواشناسی درباره ورود یک موج گرمای شدید در شماری از استانها هشدار داده است. چندی پیش رئیس مرکز اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفته بود میانگین دمای 10 ساله اخیر کشور نسبت به میانگین 10 ساله 5 دهه قبل حدود 2 درجه بالاتر رفته است. مقامات جمهوری اسلامی گرچه هر سال توان تولید برق و گاز در کشور را پایدار اعلام می کنند، ولی افزایش دمای هوا در منطقه و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع انرژیزا سبب قطعی متناوب برق و گاز در بسیاری از شهرهای ایران می شود.
روز پنجشنبه در بسیاری از شهرها و استانهای ایران به دلیل کمبود برق تعطیل اعلام شد. جمشید زند گزارش می داد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
و اما دولت بریتانیا از سال 2018 یعنی 6 سال پیش با هدف مبارزه با چاقی اقدام به وضع مالیات بر شکر و شکر افزوده در نوشیدنی ها کرده و حالا تحقیقاتی نشون میده که این اقدام دولت بریتانیا تاثیر قابل توجهی در کاهش مصرف شکر و تغییر رژیم غذایی کودکان و بزرگسالان در این کشور داشته. بریم و پشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد مالیات بر شکر در بریتانیا که از آوریل سال 2018 به اجرا درآمده توانسته است مصرف شکر افزودنی در میان کودکان و بزرگسالان را به طور قابل توجهی کاهش دهد. دولت بریتانیا در ماه مارس سال 2016 برنامه خود برای اعمال مالیات بر نوشیدنی‌های حاوی شکر افزوده را با هدف مبارزه با چاقی کودکان اعلام کرد. این تصمیم تولید کنندگان را بران داشت تا قبل از اجرای مالیات در آوریل 2018 میزان شکر موجود در نوشیدنی‌های خود را کاهش دهند. این تحقیق که در مجله اپیدمیولوژی و سلامت جامعه منتشر شده نشان می‌دهد پس از اعلام و اجرای مالیات بر شکر، مصرف شکرهای افزوده در میان کودکان 45% و در میان بزرگسالان 33% کاهش یافته است. بنابر اعلام دکتر پیمان آداب، استاد همگیرشناسی و بیماری‌های مزمن در دانشگاه بیرمنگام، این سیاست تأثیر مهمی در کاهش مصرف شکر داشته، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارد. سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که مصرف شکر باید کمتر از 5% کل انرژی روزانه باشد، اما در سال 2019 کودکان بریتانیایی 9.9% از کل انرژی خود را از شکرهای افزوده دریافت می‌کردند. این مالیات که به عنوان بخشی از سیاست‌های ضد چاقی دولت مطرح شده است، از تولید کنندگان می‌خواهد که بر اساس میزان شکر موجود در نوشیدنی‌ها مالیات پرداخت کنند. این اقدام منجر به اصلاح فرمولاسیون نوشیدنی‌ها توسط بیش از نیمی از تولید کنندگان شده تا از پرداخت مالیات‌های سنگین جلوگیری کنند. مطالعات نشان دادند که این مالیات ممکن است سالانه بیش از 5000 مورد چاقی را در دختران در سن سال آخر دبستان پیشگیری کرده باشد. همچنین تعداد کمتری از کودکان در انگلستان نیاز به خارج کردن دندان‌های پوسیده داشتند. با این حال نوشیدنی‌هایی که حاوی بیش از 75% شیر هستند و همچنین نوشیدنی‌های مبتنی بر میوه‌ها یا سبزیجات از این مالیات معافند. این نوشیدنی‌ها همچنان می‌توانند منبع قابل توجهی از شکر باشند. دکتر آداب تأکید می‌کند که برای کاهش نرخ چاقی در کودکان باید اقدامات چند بخشی انجام شود که شامل آگاهی بخشی عمومی، تشویق به تغذیه سالم در مدارس، محدود کردن تبلیغات مواد غذایی ناسالم به کودکان و وضع مالیات و اصلاح فرمولاسیون محصولات خاص می شود.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. عزیزان میدونید چقدر مشتاق هستیم ما در رادیو فردا و چقدر مشتاق هستن میلیون ها شنونده ما تا از شما بشنون؟ اگر مایل هستید صداتون رو به گوش اونها برسونید 2-0-420-725-970-30. این شماره در پیام رسان واتساپ برای اینه که شما خاموش نمونید و بتونید هر چی که تو دلتون دارید با دیگران در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-30 و تا ساعت 22 خدا نگهدارتون.